و مشکل در به یاد آوردن اتفاقات اخیره. با پیشرفت بیماری آلزایمر، علائم اون میتونه شامل مشکلات زبانی، مشکل در آگاهی از موقعیت، نوسان خلقی، از دست دادن انگیزه، اهمال و بی‌توجهی نسبت به خود و مشکلات رفتاری باشه. تاکنون راهی برای توقف یا جلوگیری از پیشرفت این بیماری شناخته نشده، اما برخی درمان‌ها به بهبود علائم بیماری کمک می‌کنند. بیماران آلزایمر تا حد زیادی متکی به کمک دیگران میشن و بار روانی، جسمی و روانی سنگینی به مراقب اونها تحمیل میشه. داشتن برنامه ورزش میتونه در بهبود فعالیت‌های روزمره بیمار مفید باشه، اما استفاده از این داروها اغلب توصیه نمیشه چون فایده زیادی نداره و خطر مرگ زودرس رو هم افزایش میده. تحقیقات جدید با استفاده از مدل‌های موش‌ها نشون میده که سفرک‌های مغز میتونن توسط نوعی پروتئین آمیلوئید باریک بشن. گمان میره که وقتی این چریان‌ها باریک میشن، مغز اکسیژن یا مواد مغذی کافی دریافت نمی‌کنه و این مکانیزم ممکنه در کاهش شناختی مرتبط با بیماری آلزایمر نقش داشته باشه. به طور فرضی اگه بشه از این اختلال عروقی جلوگیری کرد یا اون رو معکوس کرد، میشه جریان خون مغزی سالم رو حفظ کرد و اختلال شناختی مشاهده شده در آلزایمر رو کاهش داد. این تحقیق گام مهمی در درک محققان از بیماری آلزایمره. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام بهتون بگم که برگ مو رو فراموش نکنید. برگ مو حاوی مواد غنی و فراوانی از جمله ویتامین آ، ویتامین ای، ویتامین B6 و B3، آهن، فیبر، اسید فولیک، کلسیم و منیزیم، مس و منگنز. برگ مو فعالیت کبد رو افزایش میده و کبد رو در برابر عفونت‌ها محافظت میکنه. ممنون که ما را همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما هموطن عزیز. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. یکی از موادی که تو صنعت ساختمون برای حوزه کاشی و سرامیک مهم هستش، استفاده از چسبای کاشی مناسبیه که بتونن تو مدت زمان طولانی کاشی رو به سطح دیوار یا کف محکم نگه دارن و از نفوذ رطوبت و چربی آلودگی به زیر کاشی ممانعت به عمل بیارن. اهمیت چسب کاشی‌ها زمانی مشخص میشه که تو ساختمان‌ها و مناظر مسکونی کاشی‌های به کار رفته چسبندگیشون رو به سطح زیرین از دست داده باشن و اصطلاحاً کاشی سرامیک لق شده باشه، که خب جدا از بحث مشکلاتی که میتونه از نظر ایمنی به خاطر حالا اون بحث افتادنشون از ارتفاع ایجاد کنه، هزینه دوباره‌ای رو هم برای کاشی‌کاری مجدد به مصرف کننده تا تحمیل میکنه. جالب بدونیم برای رفع اینجور مشکلات نانوفناوران کشورمون چسبای کاشی نانویی رو تولید کردن که در عین اینکه از ویژگی‌های بالاتری نسبت به چسبای کاشی معمولی برخورداره، از نظر اقتصادی هم تونسته علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی رو هم مورد توجه قرار بده و به چند کشور مختلف صادرات خوبی رو داشته باشه. چسبندگی بالا، انعطاف پذیری مناسب، مقاومت در برابر رطوبت و یخزدگی و حالا بحث شوک‌های حرارتی که ناشی از اختلاف دما میتونه باشه، از جمله ویژگی‌هایی هستش که باعث شده از این چسبای نانوی ایرانی برای نصب انواع سنگ‌های مختلف، سنگ‌های طبیعی، مرمر، موزاییک‌ها، انواع کاشی و سرامیک‌ها استفاده بشه. تولید صنعتی چسبای نانویی نمونه‌ای از محصولات ساخت کشورمونه که تونسته نشون بده با تولید ایرانی یه محصول نانوفناورانه و دانش بنیان میشه هم یه محصول با کیفیت‌تر رو روانه بازار کرد، هم با صادرات اون به کشورهای مختلف از دانش نانو به خوبی ثروت آفرینی کرد.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید معاینه چشم می تواند حمله قلبی را پیش بینی کند؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال را بشنوید. بررسی های متخصصان انگلیسی نشان می ده که با یک معاینه ساده چشم در کنار سایر اطلاعات پزشکی می توان به پیش بینی خطر حمله قلبی کمک کرد. متخصصان انگلیسی دریافتند که کنار هم قرار دادن اطلاعاتی در مورد الگوی رگ‌های خونی در شبکیه چشم با فاکتورهای بالینی، اونها رو قادر می‌سازد تا خطر حمله قلبی رو در افراد در مقایسه با مدل‌های شناخته شده که فقط شامل داده‌های جمعیت شناختی بودند، بهتر شناسایی کنند. متخصصان داده‌های بانک اطلاعاتی انگلیس را که شامل 500 هزار پرونده پزشکی و سبک زندگی افراد است، مورد استفاده قرار دادند. سپس این اطلاعات را در مدلی با فاکتورهای جنسیت، سن، فشار خون، شاخص توده بدنی و عادت به استعمال سیگار به کار گرفتند. همچنین پس از جمع‌آوری تصویر شبکیه، اطلاعات افراد را که دچار حمله قلبی شده بودند مورد مطالعه قرار دادند. متخصصان انگلیسی اظهار داشتند در بررسی انجام شده دریافتیم مدل پیشنهادی ما بهتر در طبقه بندی افرادی که با خطر بیشتر یا کمتر سکته قلبی مواجه هستند عمل کرده. میانگین سنی حمله قلبی 60 ساله و اونها دریافتند که این مدل بیش از 5 سال قبل از بروز حمله قلبی به بهترین شکل این خطر رو پیش بینی میکنه. اونها امیدوارند که در آینده با یک معاینه ساده شبکیه بتوان اطلاعات کافی برای شناسایی افراد در معرض خطر سکته قلبی رو ارائه داد. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
بسیار سپاسگزاریم که با آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته همراه بودید. امیدوارم که آخر هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا هفته ای دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اف ام 90 مگاهرتز، ای ام 558 کیلوهرتز.
ایران
را بشنویم.
ایران را بشنویم.
مهله حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشابی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر، میتوانیم از واژه‌های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اف ام 90 مگاهرتز.
در همین حوالی.
ای ام 558 کیلوهرتز.
جای شما،
جای شما
اینجا،
اینجاست.
زبانی بافتم بر قامت دل، بود مهنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رسید، کس بی کس تویی، مانده بی کس.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیا کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
اف ام 90 مگاهرتز.
ای ام 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
روز روزگارتون خوش شنوندگان ارجمند. ساعت 11:45 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی بحث روز باشید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه هشتم تیر ماه سال 1401 هست. برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو تقدیم به شما خوبان خواهیم کرد. ساعت 11:47 است. یک روز از هفته قوه قضاییه گذشته، اما حتما باید تبریک بگیم به تلاشگران عرصه عدالت اجتماعی در سطح کشور که این روزها خبرهای تحولی خوبی هم در این قوه داریم میشنویم. حدوداً 45 دقیقه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با برنامه زنده بحث روز. سرکار خانم عبدالبند همکار خوب بنده هم در استودیو حضور دارن. سلام خانم عبدالبند.
سلام به شما آقای قربانی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما هم خود قوت میگیم به همه تک تک پرسنل قوه قضاییه، مخصوصا اونهایی که سخت کوش تونستن آدمهایی رو که در کشور ما سر ناسازگاری داشتن و دانه درشت ها و اختلاسگرا و همه اینها رو تونستن زمین بزنن، انشاءالله خداوند بهشون قوت بده. ما بریم سراغ سوال پیمکی اون آقای قربانی اگر اجازه بدین. سوال من از شما اینه، یعنی سوال برنامه بحث روز، فکر میکنید قوه قضاییه با فرایند هوشمندسازی میتونه در کدوم زمینه مسائل مردم رو حل کنه؟ گزینه یک، سرعت خدمات رسانی به مردم رو بالا ببره. گزینه دو، شفافیت در خدمات رسانی رو بالا ببره. گزینه سه، اجرای عدالت و حذف رانت‌های معمول اداری رو رقم بزنه. 3900 سامانه پیمکی ما هست. در خلال برنامه از کارشناسان محترم اگرم سوالی داشتید به همین سامانه پیامک بزنید یا صداتون رو برامون بفرستید.
خیلی ممنونم از شما و انشالله که ارتباط شنوندگان عزیز با برنامه میتونه به وزن برنامه هم اضافه بکنه. یک بسته ورودی رو میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. ساعت 11:49 است.
حدوداً 30% تا 40% کاره مثلا مربوط به شهرداری، مثلا قبض مالیات آب برق گاز، اینا رو روزی که بتونم از طریق گوشی یا کامپیوتر انجام بدم.
خرید آنلاین میکنیم از طریق اینترنت، مثلا لباسی کفشی، اینا رو همه رو از تو اینترنت خریدیم. خیلی هم راضی.
تا 10 سال پیش کسی فکرش هم نمی کرد با این دستگاه تلفن بتونه خرید انجام بده، قبضشو پرداخت کنه و وام بگیره. شاید تمام خواسته های آدم ها در همین سطح خلاصه می شد. اما با اومدن کرونا هوشمندسازی یه ضرورت شد که اسمش شد دولت هوشمند الکترونیک و در کشور ما بیشتر نمود پیدا کرد. دکتر موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات:
مراجعه میکنیم به سامانه‌های متعددی و برای هر سامانه بایستی مراجعه کنیم، یک نام کاربری و رمز عبور جدا رو اخذ کنیم. یعنی از یک سامانه به یک سامانه دیگه یک نام کاربری، یک رمز عبور کاملا جدا. و این یک پارچگی در سطح دستگاه الان وجود نداره. یعنی من با یک نام کاربری و رمز عبور به یک وزارتخونه مراجعه کنم یا به دستگاهی مراجعه کنم و از طریق اون بتونم به همه خدمات اون دستگاه دسترسی داشته باشم.
رکن مهمی که در قالب خدمات دولت هوشمند یه تکلیف شده، اونم در تبصره 7 قانون بودجه 1401 که بر دوش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاته و یکی از مهمترین رسالتاش شفاف سازی و جمع کردن بساط امضاهای طلاییه دکتر زارعپور وزیر ارتباطات.
تنها راه چابکسازی دولت، تنها راه افزایش رضایتمندی مردم از دولت، تنها راه حذف امضاهای طلایی، تنها راه مبارزه با فساد همین دولت الکترونیکی، دولت هوشمند. دنیا داره به سرعت به این سمت پیش میره. البته تو چند سال گذشته انصافا کار خیلی خوبی انجام شده، منتها حجم کاری که داره انجام میشه متناسب با اون عقب ماندگی گذشته نیست و متناسب با سرعتی که در کشورهای دیگه داره دنبال میشه.
اما بهانه این توقف یا کند بودن روند دولت هوشمند کجاست؟ دکتر میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اینطور میگن.
اون اوایلی که اومدیم جالب بود، بعضی از مسئولین زیرمجموعه ما از ما سوال می‌کردن مثلا فلان دستگاه سازمان بازرسی مثلا اطلاعاتو میخواد بدیم یا ندیم. گفتم خب اطلاعات ما سازمان بازرسی باید حتما نظارت بکنه به ما. آقا دیوان محاسبات فلان اطلاعاتو میخواد بدیم. گفتم خب حتما بدیم. مثلا گفتم یه فرهنگی شده که انگار داده برای ما یه قدرتی ایجاد میکنه که ما حق نداریم. بله، حفظ محرمانگی داده شخصی مردم مهمه، باید لحاظ بشه، ولی اونجایی که کمک میکنه به تصمیم گیری برای سایر بخشای دولت، باید این فرهنگ خصاصت، فرهنگ خصاصت رو تو حوزه داده های ملی کنار بذاریم.
یکی از دستگاه‌هایی که در این خدمات رسانی هوشمند و اتصال به پنجره الکترونیک دولت پیشتازه، قوه قضایی است که خدماتش هم در این حیطه قابل توجهه. دکتر کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی.
ما پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی را از سال گذشته راه‌اندازی کردیم و تعداد خدماتش رو روز به روز افزایش دادیم. الان که در خدمتتون هستیم 20 خدمت رو داریم ارائه میدیم. انشالله امید داریم تا پایان همین ماه این تعداد به 24 خدمت افزایش پیدا بکنه. اولا این پنجره واحد یک مکانی است برای دسترسی به تمام خدمات الکترونیک قضایی که مردم عزیزمون میتونن از قوه قضاییه دریافت بکنن. اما یک تکلیف دومی هم داره اون قانون که باید به پنجره واحد دولت هم متصل بشن که انشالله این کارو داریم انجام میدیم، کار زیر ساختای فنیشو. امید داریم که بتونیم تا آخر تیر ماه به پنجره واحد دولت هم متصل بشه.
هوشمندسازی قوه قضاییه قراره در موضوعات مختلفی خدمتش رو به اجرای تحولی برسونه که هم فساد سیستمی رو کم رنگ کنه و هم تعالی مراجعین رو در بر داشته باشه. هدف مهمی که امروز در برنامه بحث روز با حضور دکتر کاظمی فرد دربارش بیشتر خواهید شنید.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز،
ساعت 11:53 از خانم عبدالبند. خیلی ممنون، این گزارش رو هم تهیه کرده بودید. اگه موافق باشید یک بار دیگه سوال پیامکی
بله
رو بفرمایید.
شنوندگان عزیز، فکر میکنید قوه قضاییه با فرآیند هوشمندسازی میتونه در کدام زمینه مسائل مردم رو حل کنه؟ گزینه یک، سرعت در خدمات رسانی بالا میره. گزینه دو، شفافیت در خدمات رسانی بیشتر میشه. گزینه سه، اجرای عدالت و حذف رانت‌های معمول اداری محقق میشه. 30900 سامانه پیامکی ماست. همینطورم دارن پیامک میدن و امیدوارم که اتفاقات خوبی در برنامه رقم بخوره برای من.
خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خب آقای دکتر محمد کاظمی فرد، رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، میهمان حاضر در استودیوی برنامه بحث روز هستند. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، هفته قوه قضاییه رو هم البته تبریک میگم به شما و همکاران خوبتون در قوه قضاییه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم، به همه همکارانم در دستگاه قضایی و مجموعه فناوری اطلاعات در سراسر کشور. خسته نباشید عرض میکنم، من هستم در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی ها معتقدند که اصولاً اون زیبایی و حلاوت نظام اسلامی اتفاقا در دستگاه قضایی خودشو نشون میده، چون روح عدالت و تظلم خواهی و اون جایی که کسایی که بهشون ظلم شده مراجعه میکنن و حقشون احقاق میشه، اون حلاوت جامعه و حکومت اسلامی اتفاقا اینجا خیلی. پس دستگاه شما یک دستگاه بسیار مهم و استراتژیک هست. همیشه هم در بیانات رهبر معظم انقلاب این معنا مورد تاکید قرار گرفته. روز گذشته هم رهبر معظم در همین زمینه 8 توصیه راهبردی به دستگاه قضایی داشتن. به عنوان اولین سوال میخوام این رو بپرسم که خطاب معظم الله کجاها به حوزه کاری شما ارتباط پیدا میکرد. اون تحوله رو بخش عظیمیش به نظر میاد در حوزه شما باید رخ بده.
بله، سوال خوبی رو فرمودید. در حوزه سند تحول قضایی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بود و در حکم انتصاب ریاست محترم قوه قضایی هم مورد تاکید واقع شده، خب سند تحول قضایی همونجور که ریاست محترم قوه هم در گزارش دیروزشون عرض کردن، یکی از مهمترین پایه‌های اون بحث فناوری اطلاعات به بحث هوشمندسازی است. تقریبا بین 50 تا 60 درصد پایه و اساس سند تحول قضایی بر اساس تولیدات و محصولاتی است که پایه اونها بر اساس فناوری اطلاعات.
چقدر درصد بالایی؟
بله بله، به همین دلیله که هم ریاست محترم قوه تاکید داشتن در صحبتاشون. همین که سند تحول قضایی رو میتوان این شکلی دید که اگر بخواهد موفق شود یکی از محورهای مهمش توسعه فناوری اطلاعاته. خب ما تلاش‌های زیادی رو از زمان تصویب این سند انجام دادیم، محصولات مختلفی رو متناسب با آنچه که نیاز سند تحول قضایی بوده ما تهیه کردیم و این مسیر ادامه داره. انشالله بتوانیم در برنامه ریزی و زمان بندی که در سند به خوبی مشخص شده، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که در واقع انتهای 1402 به انتها میرسه سند، ما بتوانیم این تولیدات نرم افزاری بتونیم پا به پای بقیه بخش های قوه قضاییه. چون سند تحول ما یک ابزاری هستیم که قرار کمک بدیم. بله. ما محور حرکت.
یه قدری مصداقی تر هم بگید، مثلا چه اتفاقاتی افتاده، اصلا نقش نیروی انسانی رو چقدر در واقع به صورت مستقیم کم کردید؟ چون یه بخشی از اون نارضایتی ها و شاید در واقع مشکلات مربوط به این میشه که دخالت های انسانی رو میشه کاهش داد.
من از نمونه های اخیر شروع بکنم. حالا نمونه های متعددی رو ما داریم، انشاءالله توی بحث بهشون برسیم و بهشون بپردازیم. از اینی که فناوری اطلاعات چگونه توانسته به قاضی کمک بدهد که کارهاشو بهتر انجام ده. چون ما یه ابزاری هستیم که بتوانیم به قاضی که محور تحولات در قوه در واقع شخص قاضی است و ما باید بتوانیم کمک بدیم به قاضی که کارشو بهتر انجام بده. و این تمام تلاش و همت
کار شما این
بله
بخشه.
ما تمام همتمون اینه که بتوانیم کار اونجا سریعتر و با اتقان بهتری به اگر بتواند پیش بره ما ابزارهای تولید بکنیم. و نکته که مهمه، ما کارهایی رو که تا الان انجام دادیم تا همین در واقع دو هفته اخیر پیشرفت. بحث اولینش بحث این بود که در مورد شهود حرفه‌ای، شما در گذشته اگر مراجعه می‌کردی، حالا در دادگاه‌ها کسی هستن که شهادت فروشی انجام میدن، گزارشات متنوعی هم در داخل صدا و سیما در واقع پخش شده راجع به همین موضوع. این موضوع در واقع ما با کمک یک ابزار هوشمندی که در اختیار قاضی می‌ذاریم از دو زاویه، یکی بحث اینه که ممکن است نهادهای نظارتی یک شخصی رو به عنوان شاهد حرفه‌ای شناسایی کردن، یه بحث دیگه شاهد حرفه‌ای حرفشه مشخصه، یعنی با تعداد تکرار بالایی داشته باشه در شهادت.
حرفه‌ای غیر قانونی.
یه حرفه‌ای غیر قانونی وقتی داریم یه حرفه‌ای، یعنی داره این کارو تکرار میکنه. بنابراین ما تکرارهایی رو که شخص به عنوان شاهد در سال بوده رو به قاضی اعلام میکنیم و قاضی میتونه تصمیم بگیره که این آیه مثلا ما الان بالای 8000 نفر رو شناسایی کردن که بالای 3 بار این شهادت دادن. خب این نشون دهنده اینه که وقتی قاضی این شخص رو میبینه میتونه بررسی کنه، ابزاری که در اختیارشه بررسی بکنه که این آیا واقعا سه بار پرونده های خودش بوده یا نه پرونده های بوده که ممکن است ایشان یک شاهد حرفه‌ای باشه، بنابراین اینو باید توی رأیش در نظر بگیره. یه بحث ایثار از پرداخت مکومبه یا هزینه دادرسی که از مواردی بود، خب این دو طرفه هم بود، هم وقت دستگاه قضا
ناتوانی مالی،
ابراز ناتوانی مالی.
حالا من اینو میگم که مخاطب
آره ممنون، چون ما در واقع من مجموعه فناوری اطلاعات هم هستیم، ما حالا سعی میکنیم واژه های فنی رو
مخاطب
آره به کار نبریم، همین که هم خب این واژه هایی است که در دستگاه قضا مرسوم است و ما داریم استفاده میکنیم. ممنون از اطلاع رسانی خوبتون.
چه جوری میتونید ناتوانی
مالی و بحث سار که در دو زمینه اتفاق میفته، که از پرداخت هزینه دادرسی سی زمان از پرداخت محکوم به، یعنی چیز محکوم شده میگه من ندارم بدم. خب این یه فرایند طولانی بود در گذشته، یعنی در گذشته شاید یکی دو سال پیش یک برگه‌ای داده میشد به شخص که